strength and need. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice in need. This is the day of faith. Let us rejoice in need. For this is the day of faith.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Giving charity and helping those in need. In giving they're competing, today there is no greed. Let us rejoice in need. This is the day of aid. Let us rejoice in need. For this is the day of با کاف صبح رادیو داری در خدمت شما سیم. خانم فرزانه جعفری از ونکوور کانادا پیام داده و از پیام‌های خوب و دلی شما انرژی مثبت میگیریم. نوشته کردن که سلام و مهر به همه. عید سعید فطر، روز شکفتن دلها از نور ایمان و لبخند مهر. الهی بر همتان مبارک باشه. امیدوار هستم قلبتان همیشه آرام، نگاهتان روشن و زندگیتان سرشار از خیر و برکت و زیبایی باشه. برای یک یکتان از خداوند مهربان بهترین ها را آرزو دارم. عیدتان مبارک. با همه مهر و احترام.
در مقابل میزبان خداوند باشه، شاید از ده بر خود تک شش هفت بتون عنوان مهمان.
من خود من کشش میکنم یک آدمی باشم که به این ماه مبارک رمضان هیچ وقت اعصاب خراب نکنم، یا مثلا پیشانی خود توش نکنم، به خاطر از اینکه ما به یک ماه میمانی خداوند هستیم. به نظر من به این ماه خیلی آدم میتونه که خود خود یک آدم خوب احساس کنی.
خب شنوندای عزیز، یادآوری کنیم خدمت شما که این هفته از مهمان و مهمانی و میزبانی گپ زدیم در این سه روز هفته. فردا سه شنبه و چهار شنبه پس فردا برنامه کاف صبح از ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان به مدت 30 دقیقه خواهد بود. تکرار میکنم، سه شنبه 12 حمل و چهار شنبه 13 حمل کاف صبح به مدت 30 دقیقه به شما تقدیم خواهد شد. روز پنج شنبه 14 حمل هم گلچین یک هفته کاف صبح پیشکش حضورتان خواهد شد. و فردا از چی گپ بزنیم؟ مهمانی هایی که نباید باشه و گاهی برگزار میکنیم. این محوری است که در بحث موضوع روش صحبت میکنیم. حتما اشتراک کنین تا برنامه هم تو قوی و خوب پیش ببریم. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
شبیه من بیا ای جان، در خانه
نوا این گدام مهمان، در خانه مهرت نوا این گدام مهمان.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان و بنده نواز، برنامه امروز با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه گل سلامت تقدیم میکنیم با شما. سلام شیرین زبانا، سلام خنده روها، سلام کودکان مهربان. امروز یک روز بسیار خاص است، روزی که کلگی شاد و خوش هستند، روزی که لبخند روی لب هاست، دلها پر از محبت و مهربانی است. امروز روز دید و بازدید است، روز بزرگ عید فطر است. عیدتان مبارک، قبول باشه یک ماه اطاعت از دستورات خداوند. خوش به حال اونایی که کامل روزا گرفتن، خوش به حال اونایی که روزای کلاگنجشکی گرفتن، خوش به حال اونایی که یک ماه کار خوب انجام دادن، خوش به حالتان مهمانان خاص و ویژه خدای مهربان. حتما شما قندیلک ها جزو او دسته از اطفالی بودین که روزه گرفتین، حتی شده روزه کلاگنجشکی. پس آفرین به شما. حالی امروز که روز عید فطر است، خدا جان خودش پاداشتانه میته، خدا جان خودش ثواب کار اینه که تانه میته. نازنینا شما هم از حس و حالتان ده ای روز عید بر ما پیامک بزنین، بگوین که ده ای روز عید حال دلتان چطور است. نماز عید فطر رفتین؟ چند روز روزه کامل گرفتین؟ بله، کل شب ما پیامک بزنین. اینا هم شماره پیامک گیر ماست، در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، شما برنامه خودتان شاپرک از رادیو دری مشنوین. با ما باشین در بخش نمایشی امروز برنامه شاپرک.
مادر جان، این کالا رو بپوشم؟
به به، آبه چه قندم، خیلی برات خوب معلوم میشه نام خدا.
مادر جان، من هم اینا رو پوشیدم.
آه واه، آفرین نام خدا، چقدر مقبول شدی دختر گلم.
تشکر مادر جان، این کالا رو شما با سلیقه خودتان برم خریده. میگو مادر جان.
جان؟
ولی امروز در این بسیار خاطر انگیز شد.
وای علی جان نگو، اتفاقا برای من یک روز جالب و بیاد ماندنی شد، چون امسال اولین سالی بود که نماز عید فطر را میخواندم.
الهی که خدا جان هم از تو و هم از همه مردم که آمده بودن برای نماز عید قبول کنه.
مادر جان من نمی دانستم که روز عید فطرم نماز داره.
ولی من می دانستم.
از کجا؟
پدر جان برام گفت که زود خواب شو که سبا وقت باید برم نماز.
باز پدر جان برای توضیح داد؟
بله، گفتم نماز چی؟ باز پدر جان گفت نماز عید فطر.
مادر جان نماز عید فطر با خیالم که بسیار نماز مهمی است.
چطور؟ چی شد که ایگه با فکرت آمد جان مادر؟
چون بایی که ما صبح وقت رفتیم اما مسجد خیلی بیروبار بود.
خب
آه چقدر نماز گذار آمده بود.
وقتی که یک دقیقه تیر شد قسمت مردا دیگه جای نداشت.
میفهمین اولاده قندم، نماز عید فطر یک نماز خاص است که مسلمان ها بعد از تمام شدن ماه مبارک رمضان و در روز عید فطر به جا میارن. این نماز در اصل نشانه شکرگزاری از خداوند است. همی که ما تانستیم یک ماه به فرمان خدا جان گوش بتیم، تانستیم روزه بگیریم، نماز بخوانیم، دعا کنیم و از لحظه های افطار و سحرش خوب استفاده کنیم، اینا کلش نعمتی از طرف خدا جان بود.
پس با نماز عید فطر به خاطر همه این نعمت ها از خدا جان تشکری میکنیم؟
بله دقیقا جان مادر. به خیالم که پدر جانتان است.
بله نمبر پدرم است.
خی باشین که من رای پدر جانتان اول گپ بزنم، باز دوباره نماز عید با هم گپ میزنیم. خوب است؟
خوب است. مادر جان پدرم چی گفتن؟
پرسان میکرد جان مادر که چه رقم کلچه بگیره که بیبی جانتانم بتانه بخوره.
پدر جان کی میایه که برم خانه بیبی جان؟
راستش اولاده قندم، پدر جان دک دستگل گرفته، کلچه هم بگیرم میایه پشت ما که بریم پیش بیبی جانت ای دیدنی.
مادر جان اقام مسجد بیروبار بود که متاسفانه نتونستم بابا جانو پیدا کنم.
اتفاقا من پشت بیبی جان بودم اما نتونستم پیداش کنم.
فکر میکنم که بیبی جان در روی حولی مسجد بود، چون داخل مسجد کاملا پر شده بود، هیچ جایی نمانده بود.
وقتی نماز شروع شد کلگی چوب بودن و نظرم بسیار زیبا بود.
وقت دعای دستان میخوندن خیلی قشنگ بود.
اولاده قندم، نماز خواندن و جماعت نشان از همدلی و یکرنگی مردم مسلمان است. باز خواندن نماز عید فطر که زیبایی خاص خودش داره جان مادر. کلگی یک دل و همصدا هستن، خوش هستن که عید بندگی رو جشن میگیرن.
گپای ملا صاحبم بسیار خوب بود.
خودت گوش دادی؟
بله، درباره مهربانی بود، درباره کمک کردن به دیگران و اتحاد بین مسلمانان.
آفرین مریم جان، چقدر خوب گوش دادی دختر گلم. همون قسم که گفتم نماز عید فطر یکی از نشانه هایش اتحاد و همدلی مردم مسلمان است.
من دعای آخر ملا صاحب شنیدم.
آفرین. خوب حالا ملا صاحب چی دعایی کرد؟
دعا برای شفای مریضا، آمرزش بنده ها، دیگه ظهور امام زمان.
بله کاملا درست است. آفرین که خوب گوش کردی.
ملا صاحب تشکری از خدا جانم کرد
به خاطر ای که ماه رمضان امسال تانستیم روزه بگیریم.
آفرین به هر دوی تان اولادای گلم. میفهمه نماز عید فطر فقط یک عبادت نیست، یک کار گروهی است که نشان میده مسلمانا مثل یک خانواده بزرگ هستن. وقتی کلگی ما یک جای جمع میشیم و همه با هم نماز میخوانیم، این کار باعث میشه که احساس کنیم ما تنها نیستیم و کلگی ما با هم دوست و برادر هستیم. این نماز به ما یادآوری میکنه که باید به هم کمک کنیم، با هم مهربان باشیم و در وقت مشکلات پالی همدیگه قرار بگیریم.
گپایتان کاملا درست است.
اولادای گلم، نماز عید فطرم رقم یک جشن کلان است. فکر کنین که یک ماه کامل مثل مسابقه مهم بود. ما در این مسابقه سعی کردیم بهترین کارها را انجام بدیم. روزه گرفتیم، دعا کردیم و دیگرها کمک کردیم و سعی کردیم که آدمای بهتری باشیم.
حال روزه عید فطر روز پاداش است.
دقیقاً. وقتی ما ماه مبارک رمضان با ایمان و تلاش میگذرانیم، خداوند از ما راضی است و ای بزرگترین پاداش است. خدا جان خودش به ما وعده داده که اگر خوب باشیم به ما پاداش بزرگی میده.
اینه پدر جانم است.
علی جان، جان مادر، دروازه رو واکو که پدر جانت از زیاد ماتل نمانه.
بچشه.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکه شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. با برنامه خودتان همچنان همراه باشین.
شاپرک.
خب نازنینا، حالی نوبت به این رسیده که من یک پیامک بخوانم. حیف است که پیامک های پر از مهر شما را نخوانم. محسن جان از شهر مشهد گفته سلام، عیدتان مبارک. سلام محسن جان، عید خودتان مبارک. انسیه جان از هرات هم گفته شنونده یه برنامه شاپرک، دی روز عید شاد شاد باشین. بچشم انسیه جان، خودت هم شاد باشی. محب جان یکی دیگه از دوستای ما از قم گفته من امروی پدرم به نماز عید فطر رفتم، بسیار برم خوش تیر شد. آفرین محب جان، قبول باشه. تشکر از پیامکایتان. ما هم از برنامه شاپرک باز ای عید بزرگ به همه شما تبریک میگیم.
مژده که عید اومده، نور بارون آسمون، بر شما باد و مبارک عید ماه رمضان. مژده که عید اومده، نور بارون آسمون، بر شما باد و مبارک عید ماه رمضان.
رسیده موسم شادی دل روز دارا، گلای خنده شکفته رو لب فرشته ها.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. دلتان شاد، حالتان خوب و تا فردا مراقب خودتان باشین. خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیاوی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجب مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار با وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه تون، در خدمتون هست.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودن که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم، در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در تقابنده‌ای که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش تقابنده عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بس نویز پولوشن است، آلودگی صوتی است. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحدهای کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر دو یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله یک متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنون، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرفه اشتغال دارن رو، به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجهشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم، مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های ارزان فنی مهندسی است، حفاظگذاری‌هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصور کردن دستگاه‌های پر سر و صدا و مواد از این قبیل و کنترل‌های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تاثیرگذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنه حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهشون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بدیم.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن، یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شون که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. اما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست، مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار و شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجور که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیط‌های کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره. تابش اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذاره. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. پس اگر در محیط‌های کاری هم قرار داریم که همونجوری که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان‌ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ‌ها تامین می‌کنیم به شکلی باشد که حل امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله.
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتی بیوتیک یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت با کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغهای مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع میشود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا اینفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج نور مرئی باشد، بله، مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش های حرارتی یا استرس های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط های خیلی گرم رو تجربه می کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن میکنن لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری
در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری ام اس یکی از شایع ترین بیماری های حال حاضر در بین جوانان 20 تا 40 سال است. در ام اس سیستم ایمنی بدن به پوشش های سلول های عصبی حمله می کند و با آسیب بافت عصبی اختلالاتی در ارسال پیام های عصبی از سوی مغز به اجزای بدن رخ می دهد. دانشمندان هنوز به قطعیت نمی توانند بگویند که چرا میزان پیشرفت این بیماری شدید است. با این حال رابطه سیستم ایمنی و مغز را می توان مقصر اصلی در ابتلا به این بیماری دانست. محققان می گویند در بیماری ام اس سیستم ایمنی سلول های طبیعی مغز را به جای موارد خارجی اشتباه می گیرد. آنها بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این میان نقش بازی می کنند. اما به طور کامل دلیل اصلی مشخص نشده است. با این حال تحقیقات در خصوص این بیماری در حال افزایش است و روز به روز روزنه امید بیشتری گشوده می شود. ام اس به راحتی قابل شناسایی نیست، اما با پیشرفت بیماری علائم جدی و عمده تری در بدن ظاهر می شود. مشکلات بینایی، دوبینی و در مرحله نهایی از بین رفتن بینایی فرد، بی‌حسی اعضای بدن و مورمور شدن، اسپاسم‌های شدید عضلانی، خستگی و ضعف بدون علت در مدت‌های طولانی، عدم حفظ تعادل و داشتن سرگیجه، مشکلات حافظه و ناتوانی در تمرکز، تغییرات خلق و خوی و افسردگی و نیز اختلال در عملکرد دستگاه گوارش از جمله علائم ام اس هستند. روش‌های دارویی استفاده شده در درمان ام اس سعی در سرکوب سیستم ایمنی بدن دارند، اما در حال حاضر روش‌های جدید با امکان ترمیم نسبی سلول‌های عصبی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد در دارو درمانی امکان عود بیماری نسبت به درمان جدید بیشتر است. درمان جدید ام اس با سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. در این روش ابتدا شیمی درمانی به منظور از بین بردن سیستم ایمنی معیوب انجام می‌شود. می‌توان گفت این مرحله سخت‌ترین و ناخوشایندترین زمانی است که بیمار طی می‌کند. در مرحله بعد سلول‌های بنیادی را که از مغز استخوان و خون بیمار گرفته‌اند به تدریج تزریق می‌کنند. پس از طی این مراحل بهبود نسبی در روند بیماری دیده می‌شود. اما بهتر است بدانیم پیشرفت بیماری ام اس با اختلال در حرکت و رفتار زندگی عادی را به مخاطره می‌اندازد. سبک زندگی سالم بدون استرس کاذب شاید بهترین روش برای پیشگیری از بروز چنین بیماری‌هایی باشد. همانطور که می‌دانید پیشگیری بهتر از درمان است. امید است در آینده نه چندان دور شاهد درمان بیماری‌های مختلف باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
وقتتون بخیر. همراهان ارجمند، نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون اعلام کردم، نماز عید فطر به رهبری رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است. ما از اینکه خطبه نماز شروع بشه به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما اینک دعوت میکنم با برنامه ایرانگرش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیر بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیدم از سخر علی هستید.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه پیشین به موزیم جواهرات ملی ایران سری زدیم و با زیباترین جواهرات موجود در این موزیم آشنا شدیم. در این برنامه به مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزیم ملی ملک خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مؤسسه آن، با اشیا و آثار قدیمی در این موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بسیاری از موزیم ها و کلکسیون های شخصی در دنیا نتیجه سالها تلاش افراد علاقمند و جمع‌آوری آثار ارزشمند در زمینه خاص هستند. در ایران نیز موزیم های ساخته شدند که اشیای آن به طور شخصی جمع‌آوری شدند. کتابخانه و موزیم ملک نیز یکی از این موزیم های خصوصی است که آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است و توسط حاج حسین ملک جمع‌آوری شده است. این موزیم به آستان قدس رضوی مشهد وقف شده. حاج حسین ملک فرزند تاجر بزرگ تبریزی در دوره قاجار با نام حاج محمد کاظم ملک التجار بود. او در سال 1871 میلادی برابر با 1250 شمسی متولد شد. حسین دستیار پدرش در اداره املاکی که در خراسان خریده بودند بود. او از همون جوانی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و با راهنمایی یکی از دوستان پدرش با قسمتی از مهمترین آثار موجود در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد آشنا شد. و بعدتر زمانی که 28 سال داشت در نیشابور نسخه از دیوان شعر ابن یمین فریومدی را به دست آورد و از آن زمان فکر بنیاد کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در ابتدا کتابخانه ملک را در شهر مشهد تأسیس کرد و پس از آن این کتابخانه به خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار بگیرد. او در سال 1316 شمسی این کتابخانه را وقف آسان امام رضا علیه السلام کرد. حاج حسین ملک املاک و مستغلاتی بسیار در تهران و خراسان برای کارهای خیریه و عامل منفع وقف و اهدا کرد و قدم‌های ارزشمندی برای فرهنگ و تمدن ایران برداشته است. هدف حاج حسین ملک این بود که محققان ضمن آشنایی بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بتوانند براحتی از نزدیک این نشانه های فرهنگی و هنری را ببینند. او با دقت نظر و مشورت با کارشناسان و اهل فن این اشیا را خریداری می کرد. که گفتیم کتابخانه ملک در خانه پدری حاج حسین ملک بنا نهاده شد. این خانه که در فضایی با 2500 متر مربع ساخته شده بود، دو بخش اندرونی و بیرونی داشته است. بخش اندرونی در سال 1961 میلادی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. در سال 1964 میلادی حاج حسین به فکر ایجاد موزیمی از اشیای تاریخی و هنری افتاد، لذا کوشش کرد تا در کنار کتابخانه غنی خود این موزیم را ایجاد کند. حاج حسین ملک را میتوان بزرگترین خیر و واقف ایران نامید. او در سال 1972 میلادی درگذشت. کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال 1996 میلادی برابر با 1375 شمسی در خانه او برپا بود. اما با پایان ساخت ساختمان جدید موزیم، این آثار ارزشمند به ساختمان جدید موزیم انتقال یافت. حاج حسین ملک زمین آن را سالها قبل برای ساختن موزیم جدید به آستان قدس رضوی اهدا کرده بود.